أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به حکم اذان و اقامه در نماز بود. عرض کردیم ظاهرا کسی قائل به وجوب اذان به طور مطلق نشده، ولی از برخی از روایات ممکنه استظهار بشه وجوب آن. مثلا در موثقه عمار آمده است: سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول لا بد للمریض ان یؤذن و یقیم اذا اراد الصلاة ولو فی نفسه ان لم يقدر على ان يتكلم به. مریض باید اذان و اقامه بگه اگر میخواد نماز بخونه. اگر حتی نمیتونه تکلم بکنه به اذان و اقامه، حدیث نفس بکنه. سئل فان کان شدید الوجع، از امام علیه السلام سوال شد اگر این مریض درد شدید داره. قال علیه السلام لابد من ان یؤذن و یقیم لانه لا صلاة الا باذان و اقامه. وسائل الشیعه جلد 5 صفحه 444، که این روایت موثقه انصافا ظهورش در وجوب اذان و اقامه در مطلق نمازهای واجبه واضح است. و همینطور در صحیحه حلبی آمده است: اذا افتتحت الصلاه فنسیت ان تؤذن و تقیم ثم ذکرت قبل ان ترکع فانصرف و اذن و اقم و استفتح الصلاه. و ان کنت قد رکعت فاتم على صلاتک، اگر نماز رو شروع کردی ولی فراموش کردی اذان و اقامه بگی، قبل از رکوع ملتفت بشی، نمازت رو قطع کن، اذان و اقامه بگو و از نو شروع بکن و نماز بخوان. ولی اگر بعد از رکوع ملتفت بشی، نمازت رو ادامه بده. وسائل الشیعه جلد 5 صفحه 434. یک روایت دیگری هست که اختلاف شده که آیا این روایت ظاهر در وجوب اذان و اقامه است یا ظاهر در استحباب آن هست. این روایت اینه: شیخ طوسی در تهذیب نقل میکنه به اسنادش از سعد بن عبدالله، از محمد بن حسین، از جعفر بن بشیر، از حماد ابن عثمان، از عبید ابن زراره، از زراره. قال سألت ابا جعفر علیه السلام عن رجل نسی الاذان والاقامه حتی دخل فی الصلاه، قال فلیمض فی صلاته فانما الاذان سنه. مسائل الشیعه جلد 5 صفحه 434. مرحوم محقق همدانی و مرحوم آی بروجردی استظهار کردن از این روایت که مفادش نفی وجوب اذان و اقامه است، چون فرموده است فانما الاذان و سنه، سنت در این روایت ظاهر است که به معنای مستحب هست در مقابل فریضه به معنای واجب. آقای سیستانی استظهار کردند که سنت در این روایت به همون معنای معهود هست که ما سنه النبی در مقابل ما فرضه الله، که شامل واجباتی که پیامبر آن را تشریع کرده بود میشه. مرحوم آی بروجردی فرمودند در تعلیل این که ظاهر سنت در این روایت استحباب هست در مقابل وجوب، فرمودن وجه این ظهور اینه که اگر مراد از سنت ما اوجبه النبی باشه، این تناسب ندارد با اینکه تعلیل ذکر بشه برای امر به مزیه در نماز. حضرت فرمود نمازش رو ادامه بده، این شخصی که فراموش کرده اذان و اقامه بگه داخل در نماز شده، نمازش رو ادامه بده. در بیان علت مزیه در نماز فرمودن چون اذان سنته، این تناسب نداره با اینکه بگن یعنی اذان چیزی است که پیامبر آن را واجب کرده. تعلیل تناسب داره با اینکه بگن چون اذان مستحبه، حالا فراموش کرده داخل در نماز شده، دیگه نمازش رو ادامه بده. علاوه بر این که اذان چیزی نیست که پیامبر آن را تشریع کرده باشه، خدا آن را تشریع کرد، در قرآن آمده. اذا نادیتم الی الصلاة اذا نودی للصلاة من یوم الجمعه. و در شب معراج هم خدا امر کرده پیامبر را به اذان و اقامه. پس اذان تشریع پیامبر نیست تا بگیم مراد از سنت ما شرعه النبی هست ولو کان واجبا. این مطلب رو در نهایت التقریر جلد 1 صفحه 480 از مرحوم آقای بروجردی نقل کردند. آقای سیستانی در جواب فرمودند که اتفاقا با توجه به این که زراره سؤال میکنه رجل نسی الاذان و الاقامت حتی دخل فی الصلاة، این ظاهر در اینه که مرتکز در ذهن زراره این بوده که اگر عمدن ترک میکرد اذان و اقامه رو، نماز رو شروع میکرد، که باید برگرده و اذان و اقامه بگه. حالا فراموش کرده حکمش چیه؟ امام فرمود نمازش رو ادامه بده چون اذان سنته و این تعلیل به امر معهود در ذهن زراره هست، چون این که از سنت و لا تنقض الفریضه یک قاعده است که خود زراره نقل میکنه از امام باقر علیه السلام در ذیل حدیث لا تعاد و از سنت و لا تنقض الفریضه تطبیق شده بر واجبات نماز غیر از ارکان. فرمود القراءت و سنه، التشهد و سنه و سنت و لا تنقض الفریضه. اینجا هم فرموده است که الاذان و سنه، ولذا طبق قاعده از سنت و لا تنقض الفریضه ترک سهوی اذان و اقامه ترک سنته، وارد نماز که شده دیگه نمازش محکوم به بطلان نیست. شبیه کسی که فراموش کنه قرائت حمد و سوره رو وارد رکوع بشه که فرمودن از سنت و لا تنقض الفریضه. و اما این که در شب معراج خدا امر کرد پیامبر را به اذان گفتن، این ربطی نداره به این که حکم اذان در حق جمیع مسلمین حکمی باشه که پیامبر تشریع کرده باشه. همون واجبات غیر رکنی نماز مثل قرائت و تشهد هم در شب معراج خدا هم کرد پیامبر را به آن، ولیکن در روایات فرمودن القرائت و سنه، التشهد و سنه، چون امر مسلمین به قرائت و تشهد و مانند آن از پیامبر صادر شده بود. به نظر ما این روایت مجمله، نه دلالت میکنه بر وجوب اذان نه دلالت میکنه بر استحباب آن. سنت محتمله به معنای سنت در مقابل واجب باشه، ممکنه به معنای سنت در مقابل ما فرضه الله باشه. و این که آقای سیستانی فرمودن مرتکز زراره این بود که اگر عمدن اذان و اقامه رو ترک کنه نمازش باطله، نخیر، چون مردم به خاطر استحباب اذان و اقامه مقید بودن اذان و اقامه بگن، ولذا فراموش که میکردن نماز رو شروع میکردن، میخواستن ببینن راهی داره که برگردند اذان و اقامه بگند. آیا هنوز می شود عمل به استحباب اذان و اقامه کرد یا دیگر وقتش گذشت نماز را ادامه بدهد؟ حضرت فرمود نماز را ادامه بدهد. به هر حال عرض کردیم برخی از روایات مثل موثقه عمار، صحیحه حلبی، ظاهر است در وجوب اذان مطلقا، یعنی در جمیع نمازهای واجبه، ولیکن روایات دیگری بود که از اونها فهمیدیم که اذان واجب نیست، مستحب هست. علاوه بر این که عرض کردیم لوکان لبان، اگر اذان واجب بود ولو فی الجمله حکمش مخفی نمی بود بر مسلمین، که هم عامه مشهور بینشون استحباب اذان هست هم شیعه. این راجع به بحث اذان. اما راجع به اقامه، در رابطه با اقامه باز مشهور بین فقها استحباب اقامه است، اما برخی از فقها قائل به وجوب آن شدند. از شیخ طوسی و سید مرتضی نقل شده که قائل به وجوب اقامه شدند، و در بین متأخرین صاحب حدائق قائل به وجوب اقامه شده. صاحب عروه هم تعبیر کرد، گفت که احوت اقامه است، که فی حد نفسه اگر بخواهیم حساب بکنیم این می شود احتیاط واجب، ولو ما بعید نمی دانیم که ایشان نظرش به احتیاط مؤکد باشد، احتیاط استحبابی مؤکد، ولی اگر بخواهیم به این جمله نظر بکنیم همونطور که آقای خویی هم تعبیر کردن که احتاط فیه سید الماتن، صاحب عروه احتیاط کرده است در بحث وجوب اقامه، والمشهور عدم الوجوب، ولو مشهور عدم وجوب اقامه هست. قبل از این که روایات ظاهر در وجوب اقامه رو مطرح کنیم یک نکته عرض کنم. از ابن ابی عقیل و جماعتی نقل شده که گفتن اقامه حتی بر زنان هم واجبه در نماز، با اینکه این خلاف صریح روایاته. مثلا در صحیحه جمیل ابن دراج آمده که سألت ابا عبدالله علیه السلام عن المرأه علیها اذان و اقامه، فقال لا، وسائل الشیعه جلد 5 صفحه 406. با وجود این روایات که برخی از آنها مثل صحیحه جمیل صحیح هستند، چطور ابن ابی عقیل فتوا داده به وجوب اقامه حتی بر زنان؟ برای ما روشن نیست. به هر حال روایاتی که ظاهر است در وجوب اقامه جمعی از روایات هست که عمده آن را عرض می کنیم. روایت اول موثقه عمار هست که قبلا خوندیم، راجع به مریض که فرمود باید اذان و اقامه را ترک نکند، بعد فرمود فانه لا صلات الا به اذان و اقامه. در ظهور این روایت در وجوب اقامه در نماز شکی نیست، اما گفته میشه همونطور که مرحوم آقای خویی هم دارند، اگر این خطاب متضمن امر به اذان و اقامه بود، ما می گفتیم قرینه بر ترخیص در مورد ترک اذان داریم، ولی قرینه بر ترخیص در ترک اقامه نداریم. اخذ می کنیم به ظهور آن در وجوب. ولیکن این روایت نفی حقیقت کرده، فرموده لا صلاة الا به اذان و اقام. این یا باید مقصود ازش نفی کمال باشه یا نفی مشروعیت باشه. عرفیت نداره که ما به لحاظ اذان بگیم نفی کمال کرده، به لحاظ اقامه بگیم نفی مشروعیت کرده. شبیه استعمال لفظ در اکثر از معنا خواهد شد. چون قرینه داریم در مورد اذان که نفی در این روایت نفی کمال هست، لا صلات الا به اذان، یعنی لا صلات کاملت الا به اذان، چون یقینا اذان در نماز واجب نیست، و لذا ما نسبت به اقامه هم دیگه نمیتونیم به ظهور این روایت در وجوب اقامه تمسک کنیم. روایت دوم صحیحه ابن سنان هست، عن ابی عبدالله علیه السلام تجزی کف السلات اقامتون واحده الا الغدات و المغرب. در نمازها اقامه کافیست ولو اذان نگویی، مگر در نماز صبح و مغرب که باید اذان هم بگویی. مسائل الشیعه جلد 5 صفحه 387. مرحوم آقای خویی در دلالت این روایت مناقشه کردند، فرمودند تجزیکه، خب نداره تجزیکه عن الوجوب، خب شاید تجزیکه عن الاستحباب باشه، در عمل به مستحب مجزیس اکتفاء به اقامه در نماز. انصافا این فرمایش تمام نیست. ظاهر این روایت اجزاء از عمل به وظیفه است. نه اجزای از عمل به مستحب. خود مرحوم آقای خویی قبلاً در موسوعه جلد 13 صفحه 230 فرمود ظاهر تجزی کف السنان وجوب هست، فرمود هذه الروایه لا بأس بدلالتها للتصریح فیها بالاجزاء عن الصلاة لا عن الاذان. به هر حال روایت سوم که استدلال شده به اینها بر وجوب اقامه در نماز، روایتی است که فرموده است که الاقامت من الصلاة، و این در سه روایت از صالح بن عقبه نقل شده. در کافی نقل کرده به اسنادش از صالح بن عقبه از ابی هارون مکفوف قال ابو عبدالله علیه السلام یا ابا هارون الاقامت من الصلاة فإذا اقمت فلا تتكلم ولا تؤم بيدك، مسائل الشیعه جلد 5 صفحه 396. و شیخ طوسی نقل کرده از صالح بن عقبه از یونس شیبانی از امام صادق علیه السلام که اذا اقمت الصلاة فاقم مترسلا فإنك في الصلاة، وقتی اقامه گفتی برای نماز آرام اقامه بگو چون تو در نماز هستی. وسائل الشیعه جلد 5 صفحه 403. باز کلینی نقل میکنه از صالح ابن عقبه از سلیمان ابن صالح که فرمود ولی یتمکن فی الاقامه کما یتمکن فی الصلاه فانه اذا اخذ فی الاقامه فهو فی صلاه، مسائل الشیعه جلد 5 صفحه 404. گفته میشه که مفاد این روایات اینه که اقامه محکوم به حکم نمازه، الاقامت من الصلاه، نماز که واجب هست اقامه هم واجبه. به نظر ما صالح ابن عقبه که راوی در هر سه حدیث هست ضعیف هست، ولو در کامل الزیارات آمده و از رجال کامل الزیاراته و همینطور از رجال تفسیر قمی هست، ولیکن ما نظریه توثیق رجال کامل الزیارات یا رجال تفسیر قمی را قبول نداریم، مگر مشایخ بلاواسطه ابن قولویس صاحب کامل الزیارات که صالح ابن عقبه جزء اونها نیست. علاوه بر این که ابن غزائری در موردش گفته کذاب غال کثیر المناکیر لا یلتفت الی، و از جهت دلالت هم دلالتش قابل مناقشه است، چون قطعاً الاقامت من الصلاة به معنای این که اقامه حقیقتاً جزء نماز باشه نیست، چون روایات مستفیضه داریم که از صلاة اولها تکبیر و آخرها تسلیم، پس قطعاً الاقامت من الصلاة تنزیل نه بیان حقیقت. و اطلاق نداره که فاذا اقمت فانت فی الصلاة به این معنا خواهد بود که چون اقامه چون نماز واجبه پس اقامه واجبه، عرفاً به این معنا هست که شما در حال اقامه احکام نماز را مراعات کن، حالا یا مطلقا یا همین احکامی که در این روایات ذکر شده. و الا قطعا کسی که شروع میکنه در اقامه داخل در نماز نشده. و لذا این روایت هم که الاقامت من الصلاة دلیل بر وجوب اقامه نیست. ان شاء الله بقیه روایات رو در جلسات آینده مطرح میکنیم. والحمد لله رب العالمین.